أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد جل فرجه. عرض سلام داریم خدمت تمامی حضار و بزرگواران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم. خدا رو شاکر هستیم که اهل بیت رو داریم، امام حسین رو داریم و همچین جلساتی داریم. قدر این جلسات و زمانی ما متوجه میشیم که توی ایام محرم پاتون از ایران بذارین خارج، برین داخل کشورهای حاشیه یا جاهای دیگه، حتی کشورهای مسلمان، حتی کشورهایی که داخلشون شیعه هست، بعد تازه متوجه میشید که توی ایران چه برکتی هست و چه نعمتی هست. یعنی تو حتی توی مناطق شیعه نشین کشورهای دیگه هم فقط روز عاشورا و تاسوعا یه مراسمات میگیرن. آنچه که توی ایران هست توی دهه محرم، دهه اول، دوم، سوم تا بره تا سفر هیچ جای دنیا نداریم آقا جان. یعنی این به برکت اهل بیت هست که ما شیعه شدیم و الحمدلله پیرو اهل بیت هستیم. همین جلساتی هست، میایم با اهل بیت و معارفشون آشنا میشیم. قدر این جلساتو بدونید، انشالله حضور داشته باشید، با اهل بیت پیوند برقرار بکنیم تا انشالله در دنیا و آخرت سعادتمند بشیم. بحثی که ما قرار است خدمتون ارائه بدیم توی این پنج شبی که انشالله فرصت باشه و پیرامونی صحبت بکنیم، درباره جنگ جمعیتی هست که یهود علیه مسلمان ها، شیعیان و کل بشریت رو اندازی کرده. ما اول یه مقدمه خدمتون عرض بکنیم. بحثمون زیاد هست، مجبوریم یه مقدار تون صحبت بکنیم، عذرخواهی میکنیم. انشالله خواهران هم همراهی بفرماین، سکوت رو رعایت کنن تا انشالله بحث به نتیجه برسه و بتونیم تو این 4-5 شب بحث رو کامل ارائه بدیم. در حال حاضر جنگ تمام عیاری بین امام زمان و شیطان برقرار هست. یعنی شیطان به عنوان دشمن اصلی انبیا و ائمه در طول تاریخ اجازه نمیداده که پیامبران و ائمه بتونن بیان جامعه اسلامی رو شکل بدن. هر وقت هر پیامبری میخواسته بیاد یه جامعه اسلامی، یه حکومت اسلامی شکل بده، شیطان با اعوان انصارش در مقابل پیامبران قرار میگرفته. حضرت ابراهیم، حضرت نوح، خود پیامبر خودمون و حضرت امیر تا امام حسین که به شهادت رسید. پس شیطان دشمن تشکیل حکومت اسلامی و تشکیل جامعه مهدوی هست. الان امام زمان داره تلاش میکنه تا دنیا رو بیدار بکنه، دنیا رو هدایت بکنه، بتونه حکومت مهدوی رو، حکومت اسلام رو تو دنیا پیاده بکنه. یه مانع اصلی داره، شیطان. شیطان خودش به تنهایی نمیتونه کار بکنه، چون فقط میاد اقوا میکنه، بخواد اجرا بکنه برنامه‌اش رو نیاز به نیرو داره، نیروی جن و نیروی انس. یعنی شیاطین جنی و انسی میشن نیروی شیطان، در خدمت اهداف شیطان میان اهداف شیطان رو پیاده میکنن. خب شیطان که زورش به امام زمان نمیرسه، درست شد، انسان کامل هست، خلیفه خداوند هست، امدادهای الهی در خدمت حضرت هستن، پس زورش به حضرت ولیعصر نمیرسه. میاد کی رو میزنه؟ یاران امام زمان رو. یعنی برنامه که الان شیطان چیده توسط عوامل شیطان و حزب شیطان که یهود باشه، داره تلاش میکنه تا با مسلمان ها خاصه شیعه مقابله بکنه. چرا؟ امام زمان بخواد ظهور بکنه باید شرایط ظهورش فراهم بشه. شرایط ظهور حضرت چی هست؟ مردم با امام زمان آشنا بشن، با دین اسلام آشنا بشن، ولایت امام رو بپذیرن و زمینه تشکیل حکومت حضرت رو فراهم بکنن. این وظیفه کی هست؟ وظیفه من و شما شیعه. پس برای اینکه امام ظهور بکنه، شیعه وظیفه داره تا بیاد زمینه ظهور حضرت رو فراهم بکنه، شرایط حکومت و ظهور حضرت رو فراهم بکنه. اگر شیعه مشغول بشه، سرش گرم بشه، دنبال معیشت و نمیدونم چیزهای اولویت‌های دیگه برود، ظهور هی به تأخیر میفته. اتفاقی که حالا افتاده، امام 1170 خورده سال هست در غیبت منتظره. امام منتظر ماست، امام آماده قیامه. کی آماده نیست؟ ما آماده نیستیم، شرایط ظهور برای حضرت فراهم نکردیم. چرا؟ دشمنان حضرت، حزب شیطان و خود شیطان میاد شیعه رو فلج میکنه، میاد شیعه رو زمینگیر میکنه. اگر شیعه توی جلسات روزه امام حسین دشمن شناسیش نره بالا، همون اتفاق سال 61 هجری اتفاق میفته. چی شد سال 61؟ امام رو تنها گذاشتن، امام موند با 72 تا یار. پس شیعیانی که تو کوفه بودن کجا بودن؟ شیعیان جاهای دیگه کجا بودن؟ چرا امام رو تنها گذاشتن؟ خیلی هاشون باور نداشتن که یزید دشمن امام هست و قرار امام رو شهادت برسونه. یعنی ضعف دشمن شناسی شیعه باعث شد که امامش به شهادت برسه. الان همین مشکل ما داریم. ضعف دشمن شناسیمون که دشمن رو درست نمیشناسیم، برنامه‌اشو درست تشخیص نمیدیم، خونسا نمی‌کنیم، باعث شده چه اتفاقی بیفته؟ امام در دوره غیبت بماند، ظهور نکنه. مشکل از ماست آقا جان، ما ضعف داریم تو دشمن شناسی. دشمن شناسی یکی از فروع دین ماست به نام تبری. تبری یعنی دشمنی با دشمنان خدا. اول با دشمن خدا رو بشناسی تا باش دشمنی بکنی. الان جوان ما توی جامعه بریم باش صحبت بکنید، میگیم آقا دشمن اسلام کیه؟ میگه آقا اهل سنت. یعنی تبلیغاتی که شبکه‌های ماهواره و سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارن انجام میدن، دارن اهل سنت و دشمن شیعه معرفی میکنن، در حالی که دشمن جفت ما کی هست؟ یهود. سند کجا آقا؟ از کجا داری حرفو میزنی؟ آیه 82 سوره مائده، لتجدن اشد الناس عداوتا للمؤمنین الیهود، با 5 قسم ها. یعنی بخوایم خودمونیشو بگیم، به خدا، به پیر، به پیغمبر، به حضرت عباس، به هر که میپرستی، دشمن مؤمنین کی هست؟ یهود. یهودی که داره فتنه درست میکنه، یهود داعش رو درست کرده، یهود وهابیت رو درست کرده. توی 3 ساعت 464 نفر از ایرانی ها رو توی 3 ساعت و منا کشتن، 6000 نفر از حاجی ها رو کشتن. کی؟ آل سعودی که مهره یهود هست. درست شد؟ ولی ما تو دشمن شناسی ضعف داریم، به جای که بریم سراغ یهود ریشه اسرائیل رو بکنیم، هی حواسمون پرت عوامل و دستای دیگه یهود میشه. خب این یهودی که حزب شیطان هست، در حال حاضر علیه بشریت، علیه همه انسانهایی که سیاست یهود رو قبول ندارن، سیطره یهود رو قبول ندارن، و خاصه علیه مسلمان ها و خاصه علیه شیعه، در 50 حوزه درگیر جنگ هست. 50 حوزه یعنی چی؟ یعنی جنگ نظامی یکیش هست. الان ما توی کردستان و توی سیستان بلوچستان و تو خیلی از مناطق درگیر جنگ نظامی هستیم. جنگ نظامی با داعش توی عراق و سوریه و توی یمن یکی از این حوزه هاست. یعنی جنگ نظامی یه حوزه شه، ببینید چقدر ما داریم تلفات میدیم. جنگ سیاسی هست، جنگ علمی هست، جنگ بیولوژیک هست، جنگ تغذیه‌ای هست، جنگ درمانی هست، جنگ علمی هست و چند حوزه دیگه، جنگ فرهنگی، رسانه‌ای و امثال اینها. بالای 50 حوزه که هر حوزه خودش زیر شاخه پیدا میکنه. یعنی فقط ما جنگ رسانه‌ای رو بخوایم بگیم، رسانه‌ها رو ورود پیدا بکنید، انواع اقسام ماهواره‌ها، انواع اقسام گوشی‌ها، انواع اقسام شبکه‌های اجتماعی و الی ماشاءالله فیلم و سینما و امثال اینا، این میشه یه حوزه‌اش. یهود در بالای 50 حوزه داره علیه بشریت، خاص شیعیان کار میکنه. شیعه چقدر خبر داره؟ انقدر مشغول چیزهای دنیایی سرگرممون کرده. الان جوان شیعه 3 دام سر راهش است، یا گیر اعتیاد افتاده، یا گیر مشروبات افتاده، یا اگه از این دوتا رسته باشه افتاده گیر روابط جنسی با جنس مخالف و فساد و فحشا. اگه واقعا خیلی دیگه رستگار باشه، از این 3 دام رسته باشه، یه اعتیاد دیگه پیدا کردن، اعتیاد رسانه‌ای. یعنی جوان‌ها رو می‌بینیم یه گوشی دستشون هست توی مهمونی و جای مختلف، سرا پایینه، دارن تو گوشی یا بازی می‌کنن یا چت می‌کنن یا دارن کار دیگه انجام میدن. این تکنیک یهود هست، روش یهود ما رو دچار اعتیاد رسانه‌ای کرده و داره از طریق رسانه ما رو کنترل میکنه. خب حالا ما فعلا بحثمون رسانه نیست، بحثمون یکی از حوزه‌های جنگی است که یهود داره علیه مسلمان‌ها، خاصه شیعیان پیاده میکنه، جنگ جمعیتی. یعنی چه؟ یهود برای اینکه بتونه مدیریت بکنه دنیا رو، جمعیت 7 میلیاردی که الان توی دنیا هست زیاده، مدیریتش سخت هست. سیاست یهود اینه که باید این جمعیت 7 میلیاردی رو برسونه به 2 میلیارد تا راحت بتونه اینا رو مدیریت بکنه، برشون تسلط داشته باشه و سیاست و حکومتش رو شکل بده. دنبال تشکیل حکومت شیطان هستن. بزرگترین مانع برای تشکیل حکومت شیطانی یهود شیعیان هستن، چون شیعیان هم عقیده به ظهور امام زمان دارن، دارن تلاش میکنن زمینه ظهور حضرت رو فراهم بکنن، حضرت بیاد حکومت جهانی تشکیل بده. پس حکومت جهانی حضرت در مقابل حکومت جهانی شیطان و یهود هست. به همین دلیل دارن تلاش میکنن تا جمعیت شیعیان هم کم بکنن. بحث مفصلی هست. ما از چند ماه پیش که ورود کد پیدا کردیم تو این موضوع شروع کردیم به تحقیق کردن، آمارهایی که به دست آوردیم وحشتناکه. متاسفانه اطلاع رسانی هم تو این زمینه تو جامعه ما بسیار پایین هست. یعنی الان مردم اطلاع ندارن چرا رهبر سال 90 91 اومد گفت جمعیت رو بریم بالا. هر جا ما بریم صحبت میکنیم آقا جمعیت رو باید اضافه بکنین، میگن حاج آقا کو کار، کو درآمد، کو نمیدونم با این گرونی کی میتونه بچه بیاره. بحثش مفصلی میخوام تو این موضوع ورود پیدا بکنیم. پس یک، الان یهود توی یکی از حوزه های جنگی که جنگ جمعیتی باشه داره فعالیت میکنه، کارم پیش برده، خیلی هم موفق بوده و موفق ترین جایی هم که تونسته سیاستشو پیاده بکنه تو جمهوری اسلامی بوده، حکومت شیعه. میگیم اینها رو، آماراشو وقتی گفتیم خدمتتون اصلا تعجب میکنید که چه جنایتی تو ایران داره اتفاق میفته. ما اول علل این جنگ جمعیتی رو خدمتتون عرض بکنیم. چرا این جنگ رو راه اندازی کردن؟ چرا یهود داره این سیاستو پیاده میکنه و تو کل دنیا، خاص ایرانی هم نیست، خاص شیعه هم نیست، تو کل دنیا غیر یهود رو دارن جمعیتشون رو کم میکنن؟ چرا این جنگ اتفاق افتاده؟ یک، یهود برای اینکه اقتصاد دنیا رو در دست داشته باشه، الان بانک جهانی دست یهود هست، تجارت جهانی دست یهوده، بازار نفت دست یهوده، اقتصاد دنیا دست یهود هست. فقط یه مانع سر راه سیطره تمام عیار اقتصاد جهانی یهود هست، اونم حکومت جمهوری اسلامی. یعنی چه؟ یعنی در مقابل اقتصاد لیبرال و بازار آزادی که یهود تو دنیا داره، جمهوری اسلام اومده یه اقتصاد مقاومتی ارائه داده، گفته آقا اقتصاد لیبرال بازار آزاد کاپیتالیستی نه، ما اقتصاد مقاومتی داریم، بر گزاره های داخلی خودمون، توانمندی داخلی خودمون تکیه میکنیم، استقلال اقتصادی داشته باشیم. تنها مانع جمهوری اسلامی است. تو جمهوری اسلامی هم تنها کسی داره این کارو پیش میبره رهبر هست، بقیه الحمدلله دارن کارهای دیگه انجام میدن. که رهبر توی جلسه گذشته توی این هفته داشتن، اومدن گفتن آقا ما از روند اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم. درست شد؟ حالا مفصل بحثش بماند. پس یک، یهود برای اینکه سیطره اقتصادیشو حفظ بکنه باید جمعیت دنیا رو کاهش بده. چرا؟ اگر جمعیت هند که 1 میلیارد هست، جمعیت چین که 1.2 میلیارد هست، جمعیت کل مسلمان‌ها 1.3 میلیارد هست، اینا جمعیتشون بره بالا، میشن یه قدرت اقتصادی، از منابع کشورهای خودشون استفاده میکنن، میشن یه قدرت اقتصادی تو دنیا. الان برزیل و چند تا از کشورهای دیگه دارن به عنوان قدرت‌های بعد از اینکه 20 کشور پیشرفته دارن مطرح میشن. اتفاقا یهود ورود پیدا کرده داره جمعیت اینها رو کم میکنه. حالا آمارا رو خواهیم گفت که مثلا تو برزیل ورود پیدا کردن، زنان بین 15 تا 45 سال رو عقیم کردن. روش‌های عقیم‌سازی، مؤسسات آمریکایی رفتن اونجا شعبه زدن و رایگان زنان برزیلی رو عقیم می‌کردن. چرا؟ برای اینکه دیگه زاد و ولد نکنن، جمعیت برزیل نره بالا، این قدرت اقتصادی نشود. توی هند دارن همین کارو انجام میدن، توی چین هم همین کارو دارن انجام میدن. برای که اینا اگه جمعیتشون بره بالا، اللحاظ اقتصادی میشن یه ابرقدرت اقتصادی در مقابل ایالات متحده و بعد یهود قرار میگیرن. الان اقتصاد دنیا چین داره میگیره. به همین دلیل سیاستای کنترل جمعیت رو از طریق عقیم سازی مردان و زنان چینی دارن پیاده میکنن یهودی ها. درست شد؟ توی مسلمان هم همین دارن کارو دارن انجام میدن. چرا؟ اکثر کشورهای اسلامی از شمال آفریقا شروع میشن میان تا وسطهای آسیا و مهمترین جای دنیا که همین خاورمیانه و غرب آسیا باشه، که بیشترین منابع نفتی و گازی و زیرزمینی باشه، دست کیاس مسلمان ها. اگه این مسلمان ها بیدار بشن، حکومت مستقلی داشته باشن، جمعیتشون هم به اندازه کافی باشه، تخصص و سواد هم داشته باشن، از منابع خودشون استفاده بکنن، میشن ابرقدرت دنیا. امام زمان هم که انشالله ظهور بکنن، اول مکه رو میگیرن، بعد عراق رو میگیرن، بعد میان شام رو میگیرن، یعنی خاورمیانه رو میگیره، کل اقتصاد خاورمیانه میشه دست حضرت، اقتصاد دنیا رو، نبض اقتصاد دنیا رو دست میگیره. اگه الان مسلمان های کار رو انجام بدن، سیطره اقتصادی یهود شکست خواهد خورد. پس سیاست یهود برای اینکه اقتصادش رو نگه داره چی هست؟ جمعیت رقیباشو داره کم میکنه. این یه علت. علت دوم، برای اینکه سلطه سیاسیشون رو حفظ بکنن، الان از طریق سازمان ملل یهود داره کل دنیا رو کنترل میکنه، مدیریتش میکنه. اگه کسی برخلاف سیاست‌های یهود یه جای دنیا تکون بخوره، سریع مثلا قطعنامه تصویب میکنن، میبرن تو شورای امنیت، علیهم وارد جنگ میشن. جنگ هایی که رامیندازن به اسم اینکه آقا حقوق بشر رعایت نشود، نمیدونم تروریسم و امثال اینها، چرا اینا رو رامیندازن؟ یه جای دنیا یه نفر میخواد مستقل باشه از لحاظ سیاسی و زیر سیطره یهود نباشه، سریع شورای امنیت بیانیه میفرن تراغش. سودان تجزیه شد، سودان شمالی و جنوبی شد. چرا؟ بزرگترین کشور آفریقا بود، قدرت بود، اومدن تقسیمش کردن با اختلافات داخلی. الان همین برنامه رو برای کشورهای خاورمیانه دارن، کشورهای اسلامی، یعنی ایران، سوریه، عراق، عربستان، اردن، مصر و بقیه کشورهای، ترکیه و کشورهایی که بزرگ هستن، قرار تجزیه بشه. نقشه‌ش هم چاپ کردن. این جنگایی که داعش داره راه میندازه، این کشورها رو، حکومتاشون رو ضعیف میکنه، میشه سرزمین سوخته، داره زمینه تجزیه این کشورها رو فراهم میکنه. این کشورها تجزیه بشن، کوچیک بشن، بعد یه اسرائیل بزرگ این وسط از نیل تا فرات شکل بگیره، مسلمان‌ها زیر سیطره یهود و اسرائیل باشن. سیاست یهود داره میره، سیطره سیاسیشون رو حفظ بکنن. اگه مسلمان ها جمعیتشون کم باشه، جمعیت یهود و وهابیت و عوامل یهود بره بالا، ما زیر مجموع اونها قرار خواهیم گرفت.
علت دوم. علت بعدی، توی اروپا و توی ایالات آمریکا غالب اینها جمعیتشون پیر شده، زاد و ولدشون کم شده، میل به فرزندآوریشون کم شده، چون فساد و فحشا زیاد هست، دیگه کسی میل به ازدواج نداره. طرف میره دنبال فساد و فحشا، همونجا نیاز جنسیشو برطرف میکنه، دیگه انگیزه برای ازدواج و بچه دار شدن ندارن. جمعیتشون داره پیر میشه، نیروی جوان ندارن، مجبورن نیروی جوان وارد بکنن. کیا دارن میرن؟ مسلمان‌های آفریقای تبار و آسیای تبار دارن وارد اروپا و آمریکا میشن، نیروی کار فعال اونجا هستن. بعد اینا دارن زاد و ولد میکنن، دارن جمعیت اروپا و آمریکا رو مسلمان‌هایی که مهاجرت کردن برای کار دارن میگیرن. بیشترین اقلیت رو توی انگلستان، تو فرانسه و تو آلمان مسلمان‌های مهاجر تشکیل دادن و خود اروپایی‌ها پیش بینی کردن ظرف 50 سال آینده با این زاد و ولدی که مسلمان‌ها دارن کل اروپا مسلمان خواهد شد. چرا؟ چون مسلمان‌ها طبق روایتی که خدا پیامبر داره که ما افتخار می‌کنم به تعداد شما در روز محشر، دارن زاد و ولد می‌کنن، ولی اروپایی‌ها به خاطر فساد و بی‌اخلاقی‌هایی که دارن زاد و ولد و تشکیل خانواده داخلشون نیست. بین خودشون دارن سیاست‌های تشویق و ازدیاد جمعیت رو تشویق می‌کنن و ترویج می‌کنن، بین مسلمان‌ها کنترل جمعیت. آقا چطوره اگه جمعیت رو باید زیاد کرد؟ چطور برای شما خوبه برای ما بده؟ علت سوم، علت چهارم، میدونن اگه جمعیت مسلمان‌ها تو کشورهای اسلامی افزایش پیدا کرد، مسلمان‌ها اقتصادشون قوی شد، علمشون رشد پیدا کرد، منابعشون رو در دست گرفتن، میشن ابرقدرت دنیا. الان چین حق وتو داره توی سازمان ملل به خاطر جمعیتش. حالا جمعیت ما مسلمان‌ها 1,300,000,000، اگه متحد باشیم جمعیت هم بریم بالا، حق وتو خواهیم داشت. پس دارن جمعیت مسلمان‌ها رو کم می‌کنن. علت بعد، اگر جمعیت مسلمان ها خاص شیعیان بره بالا، یار برای کی آماده میشه؟ بله؟ امام زمان. یاران امام زمان چند نفران آقا؟ 313 نفر فرماندهان حضرت هستند. با 313 نفر نمیشه 7 میلیارد کنترل کرد و حکومت کرد و دنیا رو گرفت. 313 نفر میشن کابینه و وزرا و فرمانده های حضرت. بقیه لایه بعد هستند، لایه دوم یاران حضرت. لایه دوم یاران حضرت لشکر حداقل 12,000 نفری هستن که شیعیان خاص هستن. یعنی اگر فرد شیعه واقعی باشه تو لشکر 12,000 نفری قرار میگیره. لایه سوم یاران حضرت شیعیان عمومی هستن. یعنی من و شما که شیعه هستیم، ولایت امام زمان رو قبول داریم، محب اهل بیت هستیم، در لایه سوم لشکر حضرت هستیم. بعضیا میگن که حاج آقا چیکار بکنیم یار امام زمان بشیم؟ آقا شیعه باش. اگر شیعه باشی به دستورات اهل بیت عمل بکنی، تو لشکر حضرت هستی. امام از چی انتظار داره؟ آقا دین رو بشناس، امام رو بشناس، بهش عمل بکن، به جامعه بشناسون. این کار رو انجام بدی، داری سرباز حضرتی تو لشکرش داری کار میکنی. سرباز امام جانا که کار خاصی نمیخواد انجام بدی، دین رو بشناس، بهش عمل بکن، مردم به سمت دین دعوت بکن. این میشه وظیفه تو لشکر حضرت. این لایه سوم هست. لایه چهارم، بقیه مسلمان ها و آزادی خواه ها که دنبال آزادی از سیطره یهود هستند، دنبال تشکیل حکومت جهانی هستند و عدالت رو طلب میکنن، لایه چهارم یاران حضرت رو تشکیل میدن. خب آقا اگر جمعیت مسلمان ها بره بالا، لایه سوم و چهارم یاران حضرت جمعیتش کامل میشه. یکی از علت هایی که امام تا حالا ظهور نکرده، نداشتن یار به اندازه کافیه. امام هموارد ائمه پیشین هم میخواستن قیام بکنن، میومدن پیششون میگفتن که آقا چرا قیام نمیکنی امام صادق، امام رضا چرا قیام نمیکنی؟ میگفت چند تا یار داریم، بفرما بیا ببینم چند تا شیعه مخلص داریم. اون داستان شیعه تنوری شنیدید دیگه، که یه بنده خدایی از ایران رفته بود دیدن امام صادق، گفته بود آقا چرا قیام نمیکنی؟ شما صدها هزار نفر توی ایران شیعه داری. امام گفت صدها هزار نفر شیعه؟ گفت حالا صدها نه، ولی ده ها هزار حتما دارید. همین زمان یه بند خدا که از شیعیان واقعی حضرت بود، هارون مکی اسمش، از در میاد. تا از در میاد قبلش امام گفته که این تنور رو آتیش رو روشن بکنی، همطوری تنور داره زبونه میکشه آتیش. تا هارون مکی میاد، امام میگه برو تو آتیش. اصلا نمیگه چرا، چطور شده، کجا، چه خبره، سری میره تو تنور میشینه، آتیش هم داره میاد زبونه میکشه. بند خدا که از ایران رفته همطوری مات مونده. امام میگه چند تا مثل این داریم؟ میگه آقا هیچی نداریم، مثل این هیچ نیست. ائمه یار مخلص ولایت پذیر مطلق ندارن آقا جان. ما حالا لایه سوم و چهارم رو پر بکنیم، هنر کردیم. درست شد؟ پس یکی از علتهایی که امام ظهور نکرده نداشتن یار به اندازه کافیه. یهود هم اینو میدونه. یهود یکی از سیاستهایی که در طول تاریخ داشته توسط بنی امیه و بنی عباس و حکومت‌های دیگه کشتن سادات، کشتن شیعیان و علویان رو در دستور کار خودش قرار داده. حجاج ابن یوسف ثقفی و منصور دوانقی کاری که انجام میدادن سادات رو و شیعیان رو زنده زنده بین دیوار دفن میکردن میرفتن بالا. چرا؟ نسل شیعیان کم بشه. و اتفاقا ائمه در مقابل این کار میومدن چه کار میکردن؟ ازدیاد جمعیت. برین سراغ امام موسی کاظم، آخر مفاتیح تعداد فرزندان رو نوشته. ببین امام موسی کاظم چه کرده؟ تمام امامزادهایی که تو ایران هستن غالبشون فرزند کی هستن؟ موسی بن جعفر علیه السلام. چرا؟ اونا میخواستن جمعیت شیعه رو کم بکنن، جمعیت سادات رو کم بکنن، ائمه زیاد میکردن. درست شد؟ پس یهود این رو میدونه، الانم میدونه و داره سیاست جنگ جمعیت رو علیه خاصه شیعه انجام میده که امام یار نداشته باشه. آقا این جمعه امام زمان ظهور کرد، اولین افرادی که باید بهش پیوندن بعد از شیعیان خاص کیا هستن؟ من و شما هستیم. اگه تعدادمون کم باشه چطوری میخوان در مقابل 7 میلیارد مقابله بکنیم؟ نمیخوان جنگ بکنیم. ما الان ما حدود مثلا 300 میلیون شیعه داریم. چند مثلا خیلی خوشبینانه نگاه بکنین، 100 میلیونشون شیعه آخرالزمانی انقلابی امام زمانی باشن. 100 میلیون شیعه مخلص داشته باشیم، این 100 میلیون میخوان برن چین 1.2 میلیارد، هند 1 میلیارد، روسیه و کشورهای اروپایی 1 میلیارد، آفریقا و آمریکای لاتین و امثال اینها. آقا جمعیت کم داریم، امام برای فقط برای تبلیغ ها، جنگ نه، تبلیغ. بریم اسلامو تبلیغ بکنیم، امام زمانو تبلیغ بکنیم، جمعیت کم داریم. یهود هم اینو میدونه، داره کاری میکنه جمعیت شیعیان کم بشه. ولی خودشون چطور؟ سیاستهای تشویقی. اینا علل این جنگ جمعیتی هست که خدمتتون عرض کردم. یه پروژه یهود پیاده کرد از حدود سال 1970. 1970 یهود اومد یه پروژه‌ای رو پیاده کرد برای که این سیاست جنگ جمعیتیشو کلید بزنه. اومدن پروژه بهنژادی، همون نژاد برتر رو، چون عقیده یهود چیه؟ یهود میگه که یهودی‌ها تنها بندگانی هستن که خدا خلق کرده، فقط انسان همین یهوده. بقیه افرادی که شما میبینید شکل انسان هستن، اینا حیوانهای انسان نما هستن که خدا خلق کرده برای خدمت به یهود. این عقیده یهودی هست، تو تلمودشون اومده. بعد میگن که این افرادی که غیر یهودی هستن، حیوانهای انسان نما هستن، بهشون میگن گویم. اینا باید یا در خدمت یهود باشن یا به ارزان ترین شکل اینا رو بکش. برای چی فلسطینی رو نمیاد با تیر بکشدش؟ تیر رو هزینه نمیکنه. اگه بتونه آتیشش بزنه هزینهش کمتر هست، اگه بتونه خونه‌شو خراب بکنه سرش هزینه‌اش کمتر هست. تو تلمودش اومده آقا به راحت ترین و کمترین هزینه اینا رو بکش. حالا غیر یهود اگه در خدمت یهود باشه، مثل مسیحیت صهیونیستی، مثل آل سعود، مثل بقیه فراماسون‌ها و امثال اینها، یهود ازش حمایت میکنه. اگر نباشه به ارزان ترین قیمت باید کشته بشه. پروژه بهنژادی رو کلید زدن و اومدن گفتن که آقا بهترین نژاد کیا هستن؟ همین نژاد یهود. اینا رو نگه می‌داریم، بقیه نژادها رو که نژاد پست هستن، یهود داره میگه این عقیده اشتباهه، نژاد پست هستن، مصرف کننده هستن و به درد نمیخورن، اینا رو باید از بین ببریم. هنری کیسینجر وزیر امور خارجه کارتر بود اول انقلاب، این اومد یه طرحی پیشنهاد داد، طرح امنیت ملی ایالات متحده، گفت ما باید جمعیت 7 میلیاردی رو به 2 میلیارد کاهش بدیم. از چه طریقی؟ روش‌های مختلف، از طرق مختلف دارن کار میکنن تا جمعیت دنیا رو کم بکنن. چند تا از این روش‌ها رو خدمتتون عرض بکنیم که چی هست. یک، اومدن کلید زدن یه پروژه‌ای رو به نام انبار روز قیامت، بنیاد راکفلر. راکفلر یکی از این یهودیاست، با بنیاد بیل گیتس، همین بیل گیتسی که این مایکروسافت رو داره مدیریت میکنه و کامپیوتر رو با نرم افزار مایکروسافت داره پیش میره. اینا جفتشون یهودیان. اومدن یه مؤسسه تشکیل دادن، یه بنیادی تشکیل دادن، یه انباری ساخته شد توی نروژ، نروژ نزدیک به قطب شمال، انبار روز قیامت. تمام بذرهای غلاتی که امکان رزق مردم بودن، گندم و ذرت و جو و انواع اقسام، هر جای دنیا مردم هر غلاتی هر چی که میخورن و رزقشون هست، بذر اینها رو از کل دنیا دارن جمع میکنن، بعد اصلاح ژنتیکش میکنن، مقاومش میکنن، تو این انبار روز قیامت به اسم خودشون اسم گذاشتن، دارن نگهداری میکنن. در کنار انبار روز قیامت اومدن پروژه اصلاح ژنتیک رو در فاز دیگه رقم زدن برای بذرهای دیگر. یعنی چه؟ یه پروژه دارن پیاده میکنن به نام اصلاح ژنتیک بذرهای گیاهی. چه کار میکنن؟ میاد انواع اقسام بذرها رو از برنج و ذرت و جو و انواع اقسامی که مردم دارن کش میکنن، اینا رو اصلاح ژنتیک کردن، اینا یک بار مصرف شدن، یعنی چه؟ این بعض رو توی دنیا دارن تولید میکنن و دارن صادر میکنن به کل کشورها. به کل کشورها بذرهای یک بار مصرف داره میره و پخش میشه، کم کم بذرهای وارداتی وارد کشورها میشه، کشاورز کش میکنه. وقتی کش کرد این محصولش اومد بالا، دیگه از این محصول نمیتونه بذر بگیره دوباره بکاره، دوباره باید بذر رو وارد بکنه. این پروژه‌ای است که تا 20 سال آینده پیاده خواهد شد و کل دنیا رو رقم خواهد زد. چه اتفاقی میفته؟ مردم دنیا رزقشون و آنچه که قراره بخورن سیر بشن یک بار مصرفه. میاد برنج رو میکاره، گندم رو میکاره، این یه بار بار میده. دفعه دوم که بذرشو کاس، این دیگه محصول نخواهد داد، باید دوباره بره وارد بکنه. از کجا؟ دست کیه؟ یهود. یا باید بری نوکر یهود بشی، هرچی گفت بگی چشم، یا خیلی از جمعیت دنیا از گشنگی خواهند مرد. این یکی از پروژه هاشون هست. درست شد؟ پروژه بعدی اومدن برای اینکه بین مردم بیماری ترویج پیدا بکنه و کم کم با بیماری و با مریضی مردم جمعیتشون کم بشه، ارتش ایالات متحده با دانشگاه هاپکینز توی ایالات متحده اومدن یه پروژه رو پیاده کردن از بعد از جنگ جهانی دوم، پروژه تولید بیماری هایی که نوین هست و لاعلاجه. مثلا ایدز، انواع سرطان ها، هپاتیت، ابولا، آنفولانزای مرغی، آنفولانزای خوکی، تمام این مریضی‌های جدیدی که الان شما توی دنیا میشنوید میاد و هیچ درمانی هم نداره، کجا تولید میشه؟ در آزمایشگاه‌های ارتش ایالات متحده و دانشگاه هاپکینز. یعنی چه؟ یعنی ارتش آمریکا خیلی جاها داره جنگ میکنه، دیگه توپ و تانک و بمب نمیندازه. برای چه هزینه اینطوری بکنه؟ داره مریضی تولید میکنه، بهش میگن بمب میکروبی. این ویروس رو پخش میکنه، مردم میگیرن، خیلیشون داره میمیرن. بعد اینا رو کجا تست میکنن؟ توی کشورهای مختلف جهان سوم، تو آفریقا، تو آسیا، توی هند و توی کشور آفریقا دارن این مریضی‌ها رو تست میکنن. و بازخورد اینا رو وقتی که تست کردن، میان میکنن یه بمب بیولوژیک، بمب میکروبی، که اگر خواستن حمله بکنن مثلا به ایران یا کشور دیگه، دیگه بمب مثلا شیمیایی نندازن، بمب میکروبی بندازن. یه بمب میذارن ویروس طاعون پخش میشه، یه بمب بندازن ویروس مثلا ایدز پخش بشه. خود ویروس ایدز چطوری وارد کشور ما شد؟ تو ایران که اصلا آقا اید نبوده. دهه 60 ما خون نیاز داشتیم برای مریض های هموفیلیمون، مریض هایی که کم خونی داشتن. زمان جنگ ما خون کم بود، جنگ و مجروح و امثال اینها، تحریم هم بودیم. بعد مجبور شدیم خون وارد بکنیم. از کجا؟ فرانسه. همین فرانسه که الان اومده قرارداد ببنده ما بریم با سیتروئن و نمیدونم رنو اینها وارد بکنیم ها. نخست الان وزیر امور خارجه فرانسه، الان اون موقع نخست وزیر بود، خونهای آلوده به ویروس ایدز رو وارد ایران کردن. ویروس ایدز وارد شد، بنده خدا هپاتیت داشت، میخواست خون تزریق چیز داشت، کم خونی داشت، میخواست خون تزریق بکنه که مشکلی پیدا نکنه. خون آلوده رو تزریق کردن، سرطان ایدز گرفته خودش و بچه‌هاش. اخیراً برای این جریان برجام که این حضرات فرانسوی وارد ایران شدن، به بعضی از مسئولین ایرانی گفتن که آقا پیه اعتراضی اینا حداقل عذرخواهی بکنن، غرامت بدن. الان یهودیا به خاطر اون کوره های آدم سوزی توهمی که داشتن دارن از آلمانی ها هنوز دارن چیکار میکنن؟ غرامت میگیرن. بعد ما که مردممون ایدز گرفتن، همطوری پخش شده، از فرانسه گفتن نه آقا بذار گذشته گذشته، بذار روابط حسنه بکنیم. سر خون مردم معامله میکنیم که چی؟ که مثلا تکنولوژی پژو و سیترون و امثال اینا بیاد داخل. بگذاریم حالا. پس یکی از سیاستاشون تولید بیماری های مختلف هست. این بیماری ها توی دنیا پخش میکنن، مردم این مریضی ها رو میگیرن و زودتر میمیرن. هنری کیسینجر در میاد میگه که این 7 میلیارد رو باید با بیماری ایدز برسونیم به 2 میلیارد. الان در هر دقیقه یک زن در دنیا داره ویروس HIV یعنی ایدز میگیره، خودش آلوده میشه، بقیه هم آلوده میکنه. درست شد؟ سیاست یهود. طرف باید بیاد ایدز، سرطان، هپاتیت، ابولا، آنفولانزا بگیره زودتر بمیره. مال الان هم نیست، در طول تاریخ اینا کار انجام میدادن. یعنی زمانی که انگلیسی‌ها و اسپانیایی‌ها رفتن آمریکا رو به قول خودشون کشف کردن و وارد اونجا شدن، 100 میلیون نفر از سرخپوست‌های بومی اونجا رو با ویروس طاعون و آبله قتل عام کردن. 100 میلیون سرخپوست رو کشتن. زمانی که حکومت فعلی آمریکا اومد به قدرت رسید، اومدن پروژه عقیم سازی سرخپوستا رو تو بیمارستاناشون پیاده کردن. که چی؟ هر زن و مرد سرخپوست میومد مراجعه میکرد بیمارستان، بهش پیشنهاد میدادن و توجیهش میکردن، قانعش میکردن که آقا عقیم شو. عقیم کردن، سرخپوستا رو عقیم کردن، نسلشون جمع بشه. درست شد. همین کارو دارن توی آفریقا انجام میدن و توی ایران و جاهای دیگه. پس یک با تولید بیماری ها و دوم با عقیم سازی این کارو دارن انجام میدن. گزاره بعدی، یه سری مریضی ها الان شما غذا میخوری به جای که سالم بشی، قوت بگیری، بتونی زندگی تو پیش ببری، طرف غذا میخوره جخم مریضی بیشتر پیدا میکنه. خدا نکنه انشالله پاتون به بیمارستان و کلانتری و دیگه کجا آقا دادگستری باز نشه. یه بنده خدا گفت به شهرداری هم انشالله با اون باز نشه، درست شد. ولی یه بیمارستان امید هست نزدیک پل وحید، اونجا مراجعه کنید. طبقه دومش مخصوص بچه هاست، از 2 ساله تا 7 ساله سرطان گرفته. آقای اصلا چقدر عمر کرده که سرطان گرفته؟ برمیگرده به تغذیه. الان یهود ورود کرده تو حوزه تغذیه، اومدن تغییر ژنتیکی دارن میدن توی محصولات غذایی. چه کار میکنه؟ یه سری از هورمون‌های انسانی و حیوانی رو پیوند میدن، پیوند ژنتیکی میدن به محصولات غذایی. یعنی چه؟ هورمون انسانی رو مثلا وارد بذر ذرت کردن یا بذر برنج میکنن، این مریضی واردش میشه، طرف میخوره، به جای اینکه سالم بشه چه بلایی سرش میاد؟ مریض میشه. تازه یه سری بذر، یه سری ذرت تولید کردن، ذرتایی که عقیم میکرد، یعنی طرف ذرتو میخورد عقیم میشد. زلزله بم که اتفاق افتاد، یه سری کمک های خارجی که وارد ایران شده بردن برای زلزله زدن بم، دیدن یه سری پفک وارد به قول معروف ایران شده برای زلزله زده های بم. این پفک هم خارجی بود. آقا زلزله زده چه نیازی به پفک داره؟ اومدن آزمایشش کردن، این پفک ها عقیم میکنه، از ذرت هایی ساخته شده که عقیم کننده است. برنج تولید کردن که سرطانزاست، برنج های هندی است و الان تو بازارها. هند 1 میلیارد جمعیت داره، نمیتونه مردمش رو سیر بکنه، این برنجا داره به خوردشون میده. بعد رسما اومدن اعلام کردن که آقا اینا رو بهشون گاز آرسنیک، آرسنیک سم است، یکی از سم ها آرسنیک است، سم به این میزنن، مواد شیمیایی بهش میزنن که ره میکنه، اندازه ماکارونی میشه، وا نمیره. حالا برنج هست یا نیست، این احتمال از پلیمرهای مواد شیمیایی باشه، مردم دارن میخورن، سرطان میگیرن، درست شد؟ این پروژه داره اتفاق میفته، جنایت هایی هست که یهود داره میزنه. اگه به اینترنت دسترسی دارین، تو اینترنت جستجو بکنید، بزنید جنگ بیولوژیک، بزنید جنگ تغذیه‌ای یهود علیه انسان ها، داره چه کارهایی انجام میده. پس یهود در از طریق این روش ها داره جمعیت دنیا رو کم میکنه، خاص مسلمان ها رو. از چه ابزارهایی استفاده میکنه؟ از چه اهرم هایی استفاده میکنه و ترفندا چی هست؟ صلواتی خط بفرمایید. اهرم ها و ابزارهای یهود برای کنترل و کاهش جمعیت، اینا که گفتیم روش بود، یعنی از چه طریقی تولید بیماری، تولید بذر و گیاه ها و غلاتی که میخوری مریض میشی و بنیاد راکفلر و امثال اینا که خدمتون عرض کردیم. اهرم ها و ابزاراشون چیا هست؟ چند تا روش دارن. یک، پروژه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت. تو کل دنیا اومدن گفتن به غیر یهودیا آقا جمعیت دنیا در حال انفجار هست، مواد غذایی که رو زمین هست کفاف این جمعیت رو نمیده، مردم دنیا کنترل جمعیت بکنید تا اقتصاد جواب بده. اگه میخواد توسعه پیدا بکنید، اومدن سراغ مسئولین کشورهای مختلف از جمله کشور خودمون دهه 70، اومدن باشون صحبت کردن آقا میخواد توسعه پیدا بکنید، پیشرفت پیدا بکنید، اقتصاد رشد بکنه، باید جمعیت رو کنترل بکنی. اگه میخوای وام بهتون بدیم، باید جمعیت رو کنترل بکنی. بعد مجبور میکردن این بحث تنظیم خانواده رو توی همه جا آموزش داده بشه. بعد تنظیم خانواده اسمش قشنگه، ولی توی اجرا فقط کنترل جمعیت بود. تنظیم خانواده یعنی که آقا اگه جمعیت دیگه جای زیاد هست کمش بکنی، اگه یه جای کم شد زیادش بکنی. ولی اینها چی آموزش میدادن؟ فقط جلوگیری، فقط پیشگیری، جمعیت رو نبرد برا. پس یک، برنامه جهانی تنظیم خانواده و کنترل جمعیت. دوم، رواج جنگ و کشتار و قتل عام. یعنی الان خاطرتون باشه 20 سال پیش جنگ بوسنی هرزگوین رو انداختن، چند صد هزار نفر از مسلمان هایی که تو بوسنی بودن نسل کشی کردن تو سربرنیتسا، توی یه روز چند ده هزار نفر مرد رو قتل عام کردن. الان تو بوسنی مسلمان ها جرئت نمی کنن قیام بکنن. چرا؟ یادتون بیاد ها 20 سال پیش نسلتون رو جمع کردین. نزد کشی تو جاهای مختلف. الان داعش رو درست کرده، به جون اهل سنت و شیعیان داره نزد کشی میکنه، مسلمان داره مسلمان رو میکشه. روش های دیگرش، تو منا ظرف 3 ساعت 6000 از حاجی ها رو قتل عام کردن، عمدی بوده ها. یعنی اگه کسی فکر بکنه آقا یه دفعه این نیروهای امنیتی حواسشون نبود، درا رو بستن، او در آخر هم بستن، یه دفعه همینا همطوری مردن. حجاجی که شاهد بودن میگن که آقا اینا ما رو میدیدن، ما گفتیم آقا مای آب ما بدید، همطوری نگاهمون میکردن. الان بچه راهنمای ما میدونه زمانی که مسئولش کردی یه جا یه مشکلی پیش اومد، سریع باید خبر بده با نیروی بالا دستی آقا چه کار بکنیم. میگه فقط نگاه ما میکردن، ما تک تک میافتادیم. بعد تازه اگه میفهمیدن شیعه هستیم، میگفتن ولش بکن اصلا. کاملا عمدی بوده. یه سایت دانشجو اینو مراجعه بکنید، یکی از افرادی که توی واقعه منا از دنیا رفتن چند روز قبلش توی مسجد الحرام هست، بعد از اون واقعی که این جرثقیله میفته داره فیلم میگیره، بعد میگه تمام درهای مسجد الحرام رو بستن، فقط دو تا درشو باز گذاشتن. بعد ایشون پیش بینی میکنه، فیلمشو گرفته از طریق شبکه اجتماعی فرستاده برای خانومش، میگه پیش بینی کرده، میگه با همین روند این جمعیتی که داره اضافه میشه، اگه اینطوری پیش بره که اینا دو تا درو فقط باز گذاشتن، اینجا یه حادثه اتفاق میفته، مردم از فشار جمعیت خواهند مرد. اونجا نتونستن این کارو انجام دادن، توی منو انجامش دادن. انتقام از جمهوری اسلامی، چند تا از دیپلمات‌های ما، چند تا از بچه‌های سپاه، چند تا از زبده‌های جمهوری اسلامی تو این واقعه به شهادت رسیدن. نسل کشی، یهود داره انتقام از جمهوری اسلامی میگیره. حالا انشالله مسئولین پیگیری بکنن و بتونن حقوق ملت رو بگیرن. روش بعدیشون پروژه عقیم‌سازی. یعنی چه؟ اومدن پروژه عقیم‌سازی رو به اسم آقا می‌خوایم جمعیت رو کنترل بکنیم و بیاید آقا وازکتومی کنید، توبکتومی کنید و کنترل بکنید و به قول معروف بچه نیارید. الان متاسفانه داروهای ضد بارداری، قرص‌ها و آمپول‌ها و امثال اینها که توی داروخونه بدون نسخه هم دارن میدن، بدون نسخه طرف میره قرص و آمپول ضد بارداری رو میگیره، بعد وقتی که اینا رو تجویز میکنن میدن به این خلق الله، میگه یه مقداری سر درد میگیره و سرت گیج میره. چرا اینطوری داره؟ چرا این اتفاق میفته؟ فشار خون، غلظت خون و بعد لخته شدن خون و بعد احتمال آمبولی و سکته قلبی و مغزی داره. برای خلق الله نمیگن. یکی از دکترها مصاحبه کرده بود تو تهران، گفته بود که آمارهای سکته قلبی و مغزی ما توی ماه رمضان میره بالا، چون خانم‌ها میان استفاده میکنن از این قرصا، بعد لخته میشه خون و سکته قلبی و مغزی میکنن. آقا بعد خبر نداره بنده خدا، این قرصو که میخوره، این آمپولی که داره استفاده میکنه، به جای که جلوگیری بکنه داره عقیمش میکنه. یه سری واکسن وارد ایران کردن، واکسن دوگانه، دهه 60 واکسن وارد کردن، واکسن فلج اطفال بود و کزاز یا واکسن‌های دوگانه دیگه. بچه رو می‌رفتی واکسن بهش می‌زدی، این بچه الان بزرگ شده، ازدواج کرده، بچه اولش اومده، بچه دوم دیگه امکانش نیست، باید بره مؤسسه رویان چندین میلیون هزینه بکنه، اینقدر دارو مصرف کنه اگر بشود. چرا؟ واکسن‌هایی وارد ایران کردن که عقیم کننده بود. درست شد؟ عقیم سازی جمعیت ایران. پروژه بعدیشون توی روستاها، تو شهرستانها، نمیدونن جاهای مختلف، مسئولین این بحث جمعیتی میرفتن صندوق بین‌المللی جمعیت و رایگان هست و جالبه، رایگان این قرصا و لوازم جلوگیری رو پخش میکردن به مردم. آقا پول اینا رو کی میده؟ زمانی که ما تو جنگ 8 ساله نخ بخیه‌مون تحریم بود، برای مجروحان نخ بخیه نداشتیم، آمپولایی که نیاز داشتیم برای مجروحا تحریم بودیم، تمام این لوازم پیشگیری و جلوگیری آزاد میومد تو کشور. بعد ما 20 سال از این فلکه شهدا وارد ابن سینا میشدیم، یه تابلو زده بود مرکز ابن سینا، مرکز بهداشت زده بود در این محل وازکتومی رایگان انجام میشود، یه عمل جراحیه که مردا رو عقیم میکنه. آقا پولشو کی داره میده؟ تازه معلوم شده که پول عقیم سازی ایرانی ها رو شرکت نفتی شل و شرکت نفتی توتال و پنتاگون آمریکا داره میده. یعنی ارتش ایالات متحده خیلی از پروژه های جنگیش رو از طریق سازمان ملل، از طریق یونسکو و از طریق بهداشت جهانی داره پیاده میکنه. ما خبر نداشتیم که رفتیم در دوره سازندگی، رفتیم اینا رو گرفتیم و داریم پیاده میکنیم. درست شد؟ بعد به خلق الله میگفتن که آقا بیاید وازکتومی کنید، توبکتومی کنید، بچه دار نشین یه مدتی. آقا میتونیم برگردیم؟ آره احتمالش هست، زیر 40% احتمال برگشتش هست. بعد اون موقع دیگه رایگان نیست، با چند میلیون هزینه بکنی، طرف بنده خدا خبر نداره، داره عقیم میشه. چه بلایی سر ما آوردن که خودمون رفتیم خودمون رو عقیم کردیم. تغییر تفکر و ارزش ها. آقای امام حسین که داری زیر پرچمش سینه میزنی، توی کربلا پسر 6 ماهش تو کربلا هست، پسر امام حسین حضرت علی اصغره، بعد نوه امام حسین امام باقره 5 سالشه، یعنی امام نوه 5 ساله داشته، بچه دار شده در 57 سالگی. ارزش بوده. الان اگه کسی نوه داشته باشه جرأت میکنه بچه بیاره؟ تغییر فرهنگ اتفاق افتاده. یهود کارشه این. درست شد؟ صلوات خط بفرمایید. روش دیگه که یهود داره، اختلاف افکنی. شیعه رو به جون سنی میندازه، سنی رو به جون شیعه میندازه، وهابی رو به جون جفتشون میندازه. تو داخل خودمون ترکا به جون لورا، لورا به جون فارسا، فارسا به جون عربا، عربا به جون نمیدونم بلوچا، بیافتیم به جون هم دیگه. قرار ایران تقسیم بشه به قومیت هایی که هست. راهکارش چیه؟ همین تفرق افکنی. مواظب این داستان باشید. اینا ابزارهای یهود بود که از طریق عقیم‌سازی، رواج جنگ، رواج بیماری‌های مختلف، ایجاد قتل عام‌های مختلف دارن این جمعیت رو دارن کاهش میدن. بحث رو جمع‌بندی بکنیم و چکیده‌اش رو خدمتتون عرض بکنیم، سر وقت تمام بکنیم ان شاءالله بحث رو. چکیده بحثمون این شد، شب اول هست، گفتیم یهود در حال حاضر در 50 حوزه جنگی داره علیه شیعیان و مسلمان‌ها کار میکنه. یکی از حوزه‌هاش جنگ جمعیتیه. متاسفانه ما در این حوزه غافل بودیم و ضربه سنگینی جامعهمون خورده. آمارها رو فردا شب خواهیم گفت که تو ایران چه خبر هست. چرا این جنگ و تحمیل ایجاد کردن جنگ جمعیتی؟ یک، سیطره اقتصادی و سیاسی یهود. دوم، ترسشون از پیر شدن خودشون و جوان بودن مسلمان ها. سوم، ترس از ازدیاد جمعیت مسلمان ها و تشکیل یار برای امام زمان. روشاشون چیه؟ اومدن گفتن پروژه بهنژادی و نژاد برتر رو کلید زدن، نژادهای دیگر رو از طریق بیماری، غذاهای مسموم و آلوده دارن جمعیت نژادهای دیگر رو کم میکنن. از طریق عقیم سازی و روش‌های عقیم کننده، غذاهای عقیم کننده دارن جمعیت نونیا رو کم میکنن. این کاری که یهود داره انجام میده. وظیفه که ما داریم تو این جلسات باید بیان دشمن امام زمان که همون دشمن امام حسین است رو بشناسیم، باش مقابله بکنیم. اگه میخوای شرایط ظهور امام زمان فراهم بشه باید این یهود رو بشناسی، دستش رو رو بکنی، باش مقابله بکنی. الان یهود داره مقابله میکنه با جمعیت مسلمان‌ها و شیعیان. اگه ما باش مقابله نکنیم پیروز خواهد شد. این بحث امشبمون باشه تا انشالله فردا شب بحث داخل ایران رو خدمتتون خواهیم گفت. صلواتی خط بفرمایید. تا مداح بزرگوارمون انشالله تشریف بیارن ما یه ذکر مصیبتی داشته باشیم. استاد عزیزمون منبر قبل از ما بحث حضرت علی اصغر رو گفتن. یکی از بزرگواران نقل میکرد، میگفت که ما یه مشکل مالی برامون پیش اومده بود، یه سندی داشتیم گیر پیدا کرده بود و دادگاه و اینور و برو و بیا و مطمئن بودیم که این سند و این ملک از دست ما خواهد رفت. بعد گفت که ما نذر کردیم 40 روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام بخونیم. 40 روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام بخونیم. وقتی که اینو خوندیم یه بنده خدا اومد گفت که آقا برای حل این مشکل نیاز نبود انقدر خودتو به زحمت بندازی. 40 روز زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام. اگه روضه علی اصغر میخوندی گرهت باز میشد که این بزرگوار کی هست؟ حضرت علی اصغر. اگه توی ایام محرم و عاشورا بچه کوچیک تو خونتون داشته باشید، بچه 3-4 ماهه تا بچه 1 ساله، اینو هر از گاهی بگیرید بشونید رو پاتون، همونطور که دارید باش حرف میزنید باش بازی میکنید یه مقداری حرکات گردن این بچه رو نگاه بکنید. بچه ها از زمانی که متولد میشن تا 5-6 ماهگی این نمیتونه گردن بگیره، یعنی هی گردنش میفته، پدر و مادر باید زیر گردنی بچه رو بگیرن، درسته؟ هی آرزو داره این پدر مثلا این بچه‌ش سرشو میاره بالا محکم نگه داره، سرشو میچرخونه قوی بشه گردنش. میرسه به 6-7 ماهگی این بدن یه مقداری جون پیدا میکنه، یه مقداری قوت پیدا میکنه، میتونه سرشو محکم بگیره. بعد اون موقع این پدر مادر انقدر ذوق میکنن که این بچه‌شون سرشو محکم میگیره، بالا نگاه میکنه به این پدر مادر، خنده میکنه و انقدر این بچه شیرین هست که میذاریش روی پاد خنده میکنه و میتونه سرشو نگه داره. اگه طاقت داشتی توی این ایام محرم، اگه بچه 6 ماه تا 1 ساله تو خونتون هست، تا این زیر گلوش رو یه بوی بذارید، میتونید ببوسید زیر گلو رو، که این گلوی که اینقدر لطیفه، اینقدر ظریفه و این بچه که اینقدر مظلومه. خب این حال این بچه خدا نکنه مثلا گشنش بشه، تشنش بشه، بیتاب میشه، بعد زبونم نداره که بگه آقا من تشنمه، گشنمه، مشکلم چه، فقط گریه میکنه، فقط دست و پا میزنه. کی پناهش هست؟ پدر و مادر. فقط آغوش پدر و مادر بچه پناه میبره و خدا روزی رو نیاره که یه پدر یه مادری بچهش طلب آب بکنه، طلب چیزی بکنه و نتونه این بچه‌ای که زبون نداره مشکلشو بگه شرمندش بشه. و ابی عبدالله این بچه‌ای که زبان نداشته بگه آقا من تشنه هستم، فقط مثل ماهی دست و پا میزده از آتش. که بعد آقا تو این ایام محرم تو روزها این آتش رو تجربه بکنید، میتونی آب بخوری نخور. ببینیم بچه های ابو عبدالله آتش چی کشیدن. بعد این بچه 6 ماه رو میاره رو دست، میگه آقا این که باتون جنگی نداره، اینو بگیرین سیرابش کنید به ما بدینش. ولی متاسفانه به جای آب تیر سشوبه نصیب گردن این طفل شد. لعنت الله علی القوم الظالمین. نسألك و ندعوك باسمك العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله، یا حمید و بحق محمد، یا آلی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج. بار الله مشکلاتمون، گرفتاری هامون، مشکل خوشسالی از این جامعه رفع بفرما. رهبرمون، مراجع تقلید علما اسلام حفظ بفرما. دشمنان اسلام ریشه‌کن بفرما. مریض های منظور شفای عاجل عنایت بفرما. به جای محمد و آله صلوات.